بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. واشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا ينطقني بالهدى وألهمني التلوى. يأتي في شكاه عزة والجد الرحيم مع العالمين له الفدا صلوات الله. در محضر خطبه 105 نهج البلاغه هستیم. پنج روز بعد از اینکه امیر المؤمنین صلوات الله علیه به حکومت رسیدن، یه مقدمه مهمی داره که به نظر حبیر هم درس عبرت، هم تکریم مقام مالکش در سلام الله علیه. به این جهت مقدمه عرض میکنم که اگر رسیدیم وارد خود به هم میشم، اشاره میکنم به فرمایش امیر سلام الله علیه، یعنی در مقدمهش میمونیم با توجه به مناسبت این روزها. این مقدمه که عرض میکنم به فضای امروز مرتبط. وقتی مکتب خلفا امیرالمومنین سلام الله علیه رو از لحاظ سیاسی حذف کرد از جامعه، دوران خلیفه اول به سرکوب مخالفین گذشت. بخشی از این منافق مخالفین کفار بودن یا مرتدانی که از اسلام برگشته بودن. طبیعی هم بود، بالاخره وقتی اسلام قدرت گرفته بود سالهای پایانی، خیلی ها به طمع این که به چیزی برسن به اسلام ملحق شده بودن یا زورشون دیگه نرسیده بود. رسول خدا هم اهل تفتیش عقاید نبودن، همین که کسی به ظاهر اقرار میکرد با بقیهش کار نداشتن مگر اینکه او چیزی بروز میداد. اینجوری نبود که اگر کسی میومد شهادت این میگفت، میگفتن از کجا معلوم که تو بعدا قرار مسلمون بمونی. این کار معاویه بود. معاویه چون جزیه میگرفت از نامسلمون ها، وقتی میومدن اسلام بیارن، او از کجا معلوم شما بعدن بر نگردید مرتد بشید. حالا خود معاویه و پدرش و مادرش و خلاصه فک و فامش معلومه کیه. طرف میواد گفت میخوام مسلمون بشم، معاویه میگفت از کجا معلوم که تو بعدن نمیخوای برگردید. و حالا که محمدم شهادتت میگم، گفت نه یه چند سال بعد کار کنی، اسلام بیاری، مسجد بیای، فلان جزیت هم بده. گاهی از بعضی گروه ها تا 10 سال این مالیات یهود و نصارا میگرفت در حالی که طرف اسلام آورده بود، به رسمیت نمیشناخت. نه که خودش رو میدید، به رسمیت نمیشناخت اسلام آوردن دیگران رو. خب خودش رو خبر داشت چجوری. بخشی از عمر کوتاه خلیفه اول در خلافتش به جنگ با اهل ارتداد گذاشت. بخشی هم توسعه دادن اهل ارتداد رو که نمیخوام وارد این قسمت بشم، طولانی میشه و به بحث ما خیلی فاصله رو ربطی نداره. اونم اینه که کسانی که با حکومت اون مخالفت کردن، مخالفان خاموش، مخالفانی که جنگ نظامی نداشتن، زکات پرداخت نمی کردن. مثلا زکات، خب میدونید شما در فقه هم زکات رو باید به مؤمن داد، هم باید متصدی اخذ زکات و صدقات و اینا از اهل تقوا باشه، هم باید به مؤمن پرداخته بشه، یعنی خرج مؤمنین هم میکنه. یه عده‌ای که اون خلیفه نمی دونستن به اون زکات نمی دادن. خلیفه اول گفت هر کسی که زکات نده من اون رو به مشرکین ملحق می دونم، کافر هم. و عده زیادی از مخالفین رو اون در اون دوران با جنگ از سر را برداشت. و این مسئله نیست که فقط مثلا یک کسی مثل بند جدید بگیم، هم در اهل سنت معروفه، هم علت قتل عامی که امروز داعش رو تکفیریان میکنن اگر نگاه کنید همینه. هم محمد ابن عبدالوهاب در جلد 9 صفحه 240 کتاب التوراه السنیه که نامه های حکومتی عربستان زمان مفتیان گذشته چون هست منتشر کردن تو عربستان تصریح میکنه که میگه چرا شما این مسلمان رو میکشی؟ اینا همه که بت پرست نیستن، بعضی از اینا سنی هایی هستن که مکه مدینه نام سنی بودن، بس چرا میکشی؟ میگه اینا زکات حکومت ما نمیدن و ما مثل صدیق روش خلیفه هستن که مانعین زکات رو کل مشرکین برخورد میکرد، ما با اینا کل مشرکین برخورد میکرد، زنها رو کنیز میبریم، مردها رو میکشیم، بچه ها رو ملحق به کفار میبریم، سهم ما رو باید بده. لذا حکومت او به این فرصت دیگری پیدا نکرد و دوران جنگ دائمه، جنگ داخلیه، منتها جنگ های داخلی که یک طرف رو تکفیر کرده، یعنی جریان خلیفه مخالفین خودش رو تکفیر کرد و بعدم کشت. دوران خلیفه دوم دوران بسیار بسیار خشنیه که امیرالمومنین صلوات الله علیه در تحلیلشون از اون روزگار این هست که جوری به مردم سخت گرفته شده که کنه این چوبه یا لگامی که میزنن به بینی دور از منظر شما مرکب و حلقه رتفن از این قضروف بینی این توان نداره، بکشی پاره میشه، رها کنی نمیتونی کنترلش کنی. خیلی دوران سختی برای امیرالمومنین این دوران. کم کم خلیفه اول دوم تبدیل میشه به یک نائب پیغمبر و بلکه کسی که از پیغمبر برتره. اینم خیلی بحث جالبی که یه وقتی باید مطرح بشه. یه کم کم رشد میکنه فضائلش در دوران حکومتش. بالاخره خب قدرت دستشون بود. تا میرسه به حکومت خلیفه سوم، وقتی میخواد خلیفه سوم به حکومت برسه تا اینجا میخواستم عرض کنم. جمده وزلی از شیعان امیرد ما، از معدود شیعان امیرد مومنینه. این شیعه است، نه شیعانی که دار کوفه هستن که مقابلان از کلیم و سنی هستن، فقط سیاسی با امیرد مومنی. این میاد در امیرد مومنی آقا من برم شما رو تبلیغ کنم کوفه. خب 5 ساله 6 ساله که کوفه شکل گرفته ساخته شده، شهر نظامیانه، شهر مدافعان حرم مثلا، بالاخره کسانی هم که اینا مرزداران بلاد اسلامی هم، اینا در جنگ با کفار به سر میبرن. حضرت فرمود که به زحمت میفتی، گفت آقا من وظیفه دارم، اینا نمیشناسن شما رو، قرضم اینجاست، اینا رو گفتم تا اینجا که اینو بگن. گزارش های تاریخی میگه سال 23 هجری تازه مسلمان های رزمنده اسلام 23 هجری، امیرالمومنین رو نمیشناختن. در این حد که حالا پیغمبر دو تا جماعت داره، الان یکی شده خلیفه سوم، یکی هم علی بن ابی طالب، در این حد دو تا دختر شده داده به عثمان، یکی هم داده به علی. این شناخت مردم از امیرالمومنین، چون میدونید خلیفه دوم اجازه نمیداد اصحاب پیغمبر از مدینه خارج بشن که برن این طرف اون طرف حرف بزنن. یه گزارش بسیار عجیبی در تاریخ هست که خیلی معماست. فرازت ابن کعب انصاری که در کربلا یه پسرش در سپاه کوفه هست، پسرش در سپاه سید الشهدا هست، یعنی یه بچه شهید کربلا هست، عمرو ابن قرزه و علی ابن قرزه متاسفانه در سپاه دشمنی که پوشم به امام میده وقتی برادرش که شهید میشه به امام دشمن میده که برادرم رو جهنمی کردیم. از یه خانه بود این برادر ابن کعب انصاری، از اصحاب قدیمی پیغمبره. میگه یه روز خلیفه دوم منو فرستاد بخواست برم کوفه، امور دینی مردم رو مثلا فرض بفرمایید که حالا خواستم مثال بزنم، مثلا امور دینی مردم کوفه رو دست بگیرم، کوفه هم شهر مهمیه پر جمعیته، دیدم که با من همراه شد، خیلی منتظر بودم خداحافظی کنه، دیدم هی داره میاد به دیواره شهر کوفه رسیدیم، دیدم بازم داره میاد. از شهر خارج میدم بازم داره. اصلا سابقه نداشت خلیفه اینقدر ادب کنه. تا رسیدیم به دوراهی که دیگه راه جدا میشد، یه راه به سمت کوفه میرفت، یه راه به سمت دیگه. گفت میدونی چرا تا اینجا آمدم بعد رقتون؟ میگه من گفتم لابد چون صحابه این. گفت نخیر، شما به شهری دارید میرید که اینا پیغمبر رو ندیدن. از کوچه ها که رد بشی صدای قرائت قرآن بلنده، قرآن میخونن. اما بعد اینکه این کی نازل شد، سر چه ماجرایی بود، کیو تقبیح کرده، از کی تجلیل کرده، این مؤمنش اینجا اولین بار در مورد کی نازل شده، این فاسق اینجا اولین بار در مورد کی نازل شده، کیا صداشون رو پیغمبر بلند کردن که آیه اومد صداشون رو بیانید پایین، کیا ادب کردن، کیا معهو بودن، نمیدونم میخونن. اقل الروایت عن نبی الله، روایت نخونید از پیغمبر برای اینا ها، و انا شریک کن، من در ثوابش با شما شریک. حدیث پیغمبر نگید برای اینا، من در ثوابش با شما شریکم. این اصلا خجالت میکشم باز کنم این حرف. یعنی چی؟ آدم باید چه حرف لغوی رو معاذ الله استنکاف کنه از بیانش، بعد بگه ایشالله ثواب داره نگفتنش، و بعد من در ثوابش شریکم، انا شریک کنم. مثلا مردمی که تازه اسلام آورده بودن، مثل کوفیا که عمده شون یمنی هن، رزماوران اسلام هن، ولی ماجراهای قدیمی اسلام که خبر ندارن. اینا زمان حکومت خلیفه دوم بسیاریشون اسلام آوردن، چون اوج قدرت رسول الله از بعد از فتح مکه دیگه پیغمبر فرصتی نداشت که، دو سال بعد از دنیا رفتن رسول الله. لذا وقتی در شبه جزیره اسلام به پیروزی رسید و توسعه پیدا کرد، کار دست خلفا بود. اینها هم حدیث نشنیده بودن. آقا کسی نشنوه خب خبر نداره. لذا سال 23 هجری میاد به امیرالمومنین عرض میکنه جندب که هیچ کس شما رو نمیشناسه در این کوفه، اجازه بدم برم شما رو توصیف کنم، بگم شما کی هستی. از اون نمیذارم، تازه حکومت عثمان میخواد شروع بشه، تازه حکومت عثمان میخواد شروع بشه. جندب رفت کوفه، 6 ماه تحملش نکرد، انداختنش زندان. فکر نکنید جندب اونجا رفته از قدیر و قصد و خلافت اینا گفته، اصلا تحمل ندارن اون مردم. راسته فضایل امیرالمومنین گفته. این که میبینید در نهج البلاغه این قدر امیرالمومنین خودشون فضایل خودشون رو بیان میکنن، این برای اینکه مردم راه گم نکنن. چقدر باید جامعه اسلامی دچار انحطاط شده باشه که امیرالمومنین در یه طرف باشه، معاویه در یه طرف، مردم وقتی بفهمن حق کدوم طرفه که عمار کشته بشه. امیرالمومنین تو یا سید شباب اهل جنه در سپاه امیرالمومنین، یا چطور شمشیر کشیدن به روی سید شباب اهل جنه. دو تا سید شباب اهل جنه در سپاه امیرالمومنین بود، این رو حساب نمی کردن چون اینا رو حذف کرده بودن، کسی نمی گفت گرچه اینا هم متواتر. اون حدیث یه حدیث عمار مونده بود که بودن نه عمار کشته شد، معلومه که حق با علی. اون کتب شرح احادیث اهل سنت رو ببینید، در ماجرای صفین وقتی میخوانون حق با کی بود، میگن طبق حدیث عمار حق با علی بود. اینا مظلومیت هم میرد اون نشون میده که چطور شمشیر کشی. آقا مگه من کنت و مولا دوست نیست؟ آقا چطور شمشیر آدم رو به کسی میکشه که پیغمبر فرمود با او دوست باش؟ همون مولا دوستی که شما میگید. این هم آخه اجرا نشد، اصلا حدیث قدیم به هیچ معنایی اجرا نشد و عمل نشد به هیچ معنا. یه امامت که بلش کن، دوستی رو هم اجرا نکردن. این سال 23 هجری. از سال 23 به بعد امیرالمومنین یکم تحرک سیاسیشون بیشتر شد، چون نسبت به عثمان اعتراض میکرد. 6 سال که گذشت، عثمان که اینا رو که گذشته رو دارم عرض میکنم تا برسیم به اینجایی که میخواییم برسیم، عثمان رویه خودش رو تغییر بیشتری داد. پسردائی 16 سالش رو فرستاد کوفه، شد حاکم ثروتمندترین شهر جهان اسلام که بیش از 500 هزار نفر جمعیت داشت. یک دوره 135 میلیون درهم خراج 6 ماه اول حکومت شد. این پول هنگفت سرشاری بود که می اومد. یه آدم 16 ساله هیچی نمی فهمید، گذاشتن کوفه. یک گبر رو فرستادن مصر، یه بدتر از اون رو فرستادن بصره. پوست مردم رو کندن اینا. امیر المومنین هم گاهی اعتراض میکردن. تو ماجرای ابوذر که رسیدیم قبلا عرض کردیم، هم به مشکلات اقتصادی هم گاهی به ظلم ها. یکی از سران کوفه، از والیان کوفه که ابن ولید ابن عقبه باشه، شراب خورد. چون فامیل نزدیک عثمان بود کسی جرأت نکرد حد شراب خالی رو بزن. مثلا آدی مظلوم یه شب خواست تا صبح سحر کنه به نفر خواست شاد باشه. تاریخ نوشته که امیرالمومنین اومد شلاق زد. کم کم امیرالمومنین به عنوان مخالف حکومت با اینکه فضائل رو زیاد نمیشناسن داره مطرح میشه. رخوب ازاد کارم میکرد، چاه میکند، حیدر کرارش رو چاه کرد و باغ درست میکرد. عثمان وقتی دیدم امیرالمومنین اعتراض میکنه از شهر بیرونش. گاهی بحران میشد، مردم اعتراض میکردن، بگو بیا جواب اینا رو بده، مهلت بگیر ازشون، اینشالله درست میشه. دوباره که فتنه میخوابید از نظر او و امیرالمومنین فرو بیرون. تا اینکه این پسردائی 16 ساله اومد حاکم کوفه شد. فشار خفقان، ظلم، رانتخاری های جدی وقتی زیاد شد، مالک اشتر تا اینجا رسیدیم به اینجا. مالک اشتر شروع کرد به تحرک در کوفه. همزمان چون حقوق طلحه و زبیر و عایشه قطع شد، کم شد، 6 سال اول خیلی اینا رو تحمیل گرفت. ثروت هایی به اینا داشت که اصلا نمیشه حساب کتاب کرد. اما وقتی پاگیر شد عثمان سر حکومت خودش، اینا رو حذف کرد، به نزدیک ترها پرداخت. اونا فرصت و غنیمت شمردن، شروع کردن به تحرک. حکم تکفیر دادن براش، حکم قتلش رو صادر کردن. عایشه رفت مکه، فضا رو طوری مهیا کردن که طلحه به حکومت برسه. اسناد تاریخ نشون میده طلحه قطعا باید خلیفه چهارم میشد، چون مفتی حکومت اولی و دومی که عایشه باشه پشت سر اوه. اینا با هم ارتباط فامیلی دارن. در منابع ما یه حرفایی هم هست که حالا بنده کاری به اونا ندارم، فقط اشاره میکنم بدونید این که در روایات این اومده در آیه 53 احزاب که کسی حق نداره با همسر پیامبر بعد از او ازدواج کنه. خیلی حرف شنیعیه که حالا یه نفر از دنیا میره همسرش ازدواج کنه، خب ازدواج کنه، اما بگیم در زمان حیات یه مردی این برانگاه خبرش بیاد بلانی از دنیا بره با زنش من ازدواج میکنم، خب این مسلمه که تونین، اونم وقتی رسول خدا باشه. خب اخبار تاریخی رو معلومه همچین در این سطحی اجازه نمیدن منتشر بشه، ولی در تفسیر ابن ابی حاتم رازی اومده که طلحه بود که گفت چطور ما بمیریم پیغمبر میره زنمونو یهو میگیره، پیغمبرم از دنیا بره منم عایشه رو میگیرم. ارتباط فامیلی داشتن اینا با هم. آیه 53 احزاب سیلی زده به طلحه. ما لکم ان تؤذوا رسول الله، هم کوچه بازاری ترجمه میکنم، یه غلط میکنه کسی که بخواد رسول خدا رو اذیت کنه. ولا انتن که او آبا اهومن از واج اهومن بندهی ابدا، بخواد با همسرانش بعد از او ازدواج کنه. حکم ما که اصلا ازدواج با همسران پیامبر حرام بعد از پیغمبر. در تقوا منابع ما اومده که در ماجرای جمل طلحه با عایشه ازدواج کرد. ما هم برامون این خبر خیلی معتبر نیست. راجع به فرمان من که به عدم اعتبار نزدیکتره، اما اینی که بین این دو نفر ارتباطاتی هست، این ارتباطات سیاسی منظورم، و عایشه تلاش کرد که طرح به حکومت برسه، این از مسلمات تاریخی ارتباط سیاسی، مناسبات ائتلاف سیاسی بینشون کاملا جدیه. لزوم کسی که خواست خبر مرگ عثمان رو به عایشه بده میگه وقتی گفتم عثمان کشته شد، برقی در چشمش زد و لبخندی به لبش آمد، ناراحت نشد. منتظر خود کسی که بیان کرده خبر رو میگه منتظر بود بشنوه بعد از او طلحه به حکومت رسید، چون مکه رو مدینه رو ترک کرد، محاصره کردن. وقتی عثمان کشته شد یه نفر از دارالحکومه عثمان اومد بیرون و طلحه کجاست؟ کار تمام شد. ترجمه برمون طلحه کجاست؟ کار تمام شد. اینها هم مبارزه میکردن با عثمان، چون مبارزاتشون بیشتر شخصی بود، یعنی سر اون لحاف ملا دعوا داشتن. میگه عایشه منتظر بود که طلحه به حکومت برسه، همه چیز آماده بود طلحه بشه خلیفه چهارم. برگردیم بریم کوفه. مالک اشتر سلام الله علیه در شهر پر جمعیت کوفه یا اون زمان که محبین امیرالمومنین بسیار کم شمارن، علمدار مبارزه با ظلم حکومت عثمان شد. لذا به شدت حکومت ازش میترسید، توان جمع کردن مردم رو هم داشت. مسئله ولایت و قدیر و اینا در کار نیست، اصلا فضاش نیست. این به زردائی 16 ساله یا 19 ساله عثمان به خاطر سر و صداهایی که تو حکومت شده بود و شلوغ پلوغ شده بود و حکومت عثمان خطر اضمحلال میدید، یه بیانیه داد همه استاندارا رو جمع کرد هیئت دولت در مدینه تشکیل بدن. تا این کارو کرد مالک اشتر با قریب به بین 2 تا 5 هزار نفر اینها اومدن کوفه رو گرفتن، دروازه شهر رو بستن. این عبدالله ابن عامر که خواست برگرده، این استاندار که خواست برگرده به کوفه، راهش ندادن، پسش فرستادن، کوفه رو گرفتن. کوفه رزم‌آورانی بودن که میگفتن آقا جنگا رو ما انجام میدیم، قوهای نجومی شما کسی دیگر 57 میلیون درهم رو دبی برده، 100 بار طلا رو اینکی برده، ما جنگ کردیم اونا بخورن. گفتمان چی بود؟ حقمون رو بگیریم بود. دو با مالک همراه شدن. مالک نگاه کرد تو این مردم چی میخوره به حکومت کردن به اینها که اینا بپذیرنش و یه حالت رهبری سیاسی معنوی به اینا بتونه داشته باشه. دید تو بین اینا ابو موسی اشعری اینطوری، آره وقتی اشاره به خوارجی درس خواهم کرد که ابو موسی اشعری یه نوع این پدر یه طیفیه، مثل مثلا قطب صوفیه حساب کنه. ابو موسی اشعری رو به حکومت عثمان گفت این باید بشه حاکم. دیگه عثمانم تو بعضی نقلات دیگه ضعف کاری نمی‌کردن، باش ابو موسی از خودم هم از حکومت عثمان نسبت به او قرابتی می‌دید، هم یمانی‌های ساکن کوفه که اکثریت بودن می‌گفتن این کوفی یمنی مالمان، خلاصه شد حاکم کوفه. وقتی شروع شد و مصری‌ها اومدن دوروبر کاف عثمان رو گرفتن، 40 روز محاصره بود، کوفیان رفتن مدینه، این جمعیتی که با مالک بودن. وقتی عثمان کشته شد، از این جمعیتی که با مالک بودن هم در قتل عثمان شریک بودن، اما عمده قاتلان عثمان اینا نبودن، اینها هم شریک بودن. عثمان که کشته شد همه چیز مهیا بود که این جمع معترضین انقلابیون برن در خونه طلحه باش بیعت کنن، بگن که خب اون کافر شده، اموال الهی رو خورده. حالا اومدیم سراغ طلحه. این جمعیتی که طلحه منتظره تو خونش که مردم بیان بیعت کنن، این جمعیتی که از سپاه از مالک اشتر یارانش تو مدینه رفتن، توی فضای انتخاباتی نظر مردم برگردوندن. اینو گفتن دارید میرید سراغ کی؟ عثمان رو کشتید که چی بشه؟ که خلاص بشی؟ طلحه بعدش بده؟ کم خورده؟ به خاطر اینکه حقوق ویژش قطع شد با عثمان مشکل پیدا نکرد؟ تو 6 سال اول که خوب بهش میرسیدن هم اعتراض میکرد. اون علی بود که از سال اول مقابل عثمان اعتراض میکرد، علی بود که از میتون ما چیزی نخورده، چاهاشو وقف کرده. اینا هم که خب جب گرفته بوده، چون دنبال عدالت بودن، ناراضی از ظلم بودن. طلحه نشسته بود منتظر که باش بیعت کنن، دید نیومدن. راپورچی ها خبر دادن رفتن در خونه امیرالمومنین. به تحلیل تاریخ اگر مالک اشتر نبود، بشریت حکومت امیرالمومنین رو نمیدید. این رو تبلیغات عدالت خواهانه مردم هم که خب تو اون شرایط دنبال این بودن که از ظلم خسته شده بودن، از این که پسرخاله 16 ساله و 18 ساله یه نفر بیاد به حکومت بسید که هیچی بلد نیست، ظلم به اینا بکنه، اوست میکندن از مردم. شرایط شرایطی بود که مردم فطرتاً دنبال ظلم ستیز میگشتن، دنبال عادل میگشتن، دنبال پاکدست میگشتن. امیرالمؤمنین رو به عنوان امیرالمؤمنین حیدر کرار، فارس الحجاز، نمیدونم اون فضائل معنوی اینا نمیشناختن. حتی قصد شده حقش اینا نمیشن، همه سنی بودن. اما تنها کسی که از حکومت عثمان سیلی خورده بود، پول نگرفته بود، اونای دیگه بعد از 6 سال زدن به تیپ و تاپ برنامه، اون این فرق داشت. امیرالمومنین از اول پول از اینا نگرفته بود، لذا گرفت این تبلیغات. مالک اشتر، عمار و یاسر، هاشم مرغال، اینا کسانی هم که اگه نبودن هرگز تاریخ نمیدید حکومت امیرالمومنین. اومدن در خونه امیرالمومنین صلوات الله علیه، چون مردم دنبال یک مبارزی میگشتن که عدالت ایجاد کنه، طبیعتا منتظر شعارهای عدالت خواهانه هم بودن. طلحه دید خیلی ناجور شد و رأی برگشت از اون، خودش رسوند به جمعیت و گفت من میخوام اولین دستی باشم که با علی ابن ابی طالب سحر و رسول داماد پیغمبر بیعت کنم. و اولین کسی که بیعت کرد طلحه بود. معلومه که این دست بیعت کننده کینه داره. او خودش رو جای امیرالمومنین میدید، خودش رو لایق اون مسند میدید. وقتی دید نمیشه، گفت حالا که نمیشه بیا استانداری چیزی ما بدن، یه وزارتی استانداری بده، اومد بیعت کرد. امیرالمومنین صلوات الله علیه سخنرانی کردن، به جا وعده انتخاباتی امیرالمومنین وعید داد. آقا یکی از فرقهای انتخابات امیرالمومنین با بقیه اینه، امیرالمومنین وعده نداده، وعید داده. نه فرمود که اگر بیام این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. بنده الان در سرد این که بگم وعده بده نیستم، دارم میگم امیرالمومنین وعده نداد. اثبات شیء نفی معدام نمیکنه، از غرضم بیرون. دو روز بعد یه خطبه کوتاهی نقل شده که بیشتر از این بوده، در نهج البلاغه دو خطش فقط اومده، این رو خون. بعد برسیم به همون خطبه 105 خودمون، این خطبه 15 همه، خیلی کوچیکه. حضرت وعید داد، وعید یعنی تهدید، آقا این همه شعار میتونستم این برمانی بده ها؟ دو روز بعد از حکومت وقتی بالاخره قبول کردن که حضرت بیعت کرد با اینها، اولین سخنرانی فرمود والله، این پونزده همین خطبه این از دوباره هست، والله لو وجدتهو قد تزوج بجه به النساء، ببینم پولی از بیت المال باهاش مهریه زنها شده. این همه مشکلات بدعتهای جدی دینی اتفاق افتاد در حکومت خلیفه سوم. نماز شکسته رو تمام کندن، این نماز هم دستکاری کردن، منابع اهل سنت فراوانه. پسر خلیفه دوم عبدالله بن مسعود رو گفتن ولش کن، سر را اختلاف رفت کردی نکنی، حالا یه چیزی شده دیگه، حالا خواسته تو حرکت و چه حرکت بکنه، کم که نخونده زیاد خونده. امیرالمومنین تاریخ نگاه کنی، امیرالمومنین که اعتراض کرده، فراوان در منابع درجه کرده سنت داریم که امیرالمومنین با عثمان سر سنت‌های پیغمبر که یکی یکی داره از بین میره بحث کرده. اما به حکومت که رسید نفهم اون سنت‌ها رو احیا میکنه، اون چیزی که قبل از اینکه سنت‌ها احیا بشه اینه، چون والله لو وجدته قتذوب بجبه النساء. امیرالمومنین از این نگران بود که امیر سلام الله علیه برای اینکه اون حکومتی که ولو خلیفه‌ای سر کار اومده در برابر جبهه ایران و روم حفظ بشه از خون صدیقه طاهره گذشته، امیرالمومنین نگرانه که مردم مصر، تازه مسلمان‌های مردم مصر، تازه مسلمانان کوفه، اینها اصل اسلام رو بگن بازی بوده برای اینکه یه عده جیبشون رو پر کنن. بزن نفهمون احیای سنت میکنه، احیای سنت میکنه من فرموده، ولی اون که اولی فرمود و بعدم نداد، تهدید کرد، خب من رو رها کنید، به درتون نمیخورم، نمیتونید من تحمل کنید. شما امروز اومدید میگید ما دنبال عدالتیم، چون حقوقتون عقب افتاده، شما دنبال عدالت نیستید. یعنی شما هم اگر حقوقتون عثمان میداد صداتون در نمیومد، حقوق اونا هم که قطع کرد صداشون در اومد، صداتون وقتی در اومده که شخص جیب خودت خالی شده، نه جیب مردم خالی شده. بهتر من نیام، این انا لکم این اکون لکم وزیرن خیران ان اکون لکم امیرا، من وزیر باشم کاراتون انجام بدم، مشورت بدم، بهتر تعمل نمی کنید. هر چه امیرالمومنین انکار میکرد، این جمعی که اومدن دنبال گم شده عدالت خواهی خودشون میگردن مشتاقتر که نه تو باید بیه، تهدیدش کردن. حضرت هم فرمود والله لو وجدت حقوقت تذوب وجه به النساء، ببینم با این پول مهریه زنهاتون شده. و ملک به الاما، کنیز خریدی، با این کنیز ارتباط برقرار کردی، بچه دار شده با اون پوله، با پولی که حقت نبوده، لردت تو بود برمیگردونم. اینا هم چون جب عدالت خواهی داشتن
و ما مثلا همین رو میخوان،
ما هم دنبال همینیم، وعده نداد از داد، وعید داد، وعید یعنی تهدید. فرمون فعن نفل عدل سعه، گشایش در عدل، این خودم صحیح هست، صحیح هست، تکبیر. نمیدونستن که یه روزی یه نوبت حساب رسی برسه خیلی از این باید برخود بشه. اون زمان واقع علیه العد، اگر کسی تنگ بشه سینش عدالت ببینه، فالجور علیه اضیق، یکی میاد بهتون ظلم میکنه، امروز این گروه رو میبره بالا، فردا اون گروه. تا رسیدیم به پنج روز بعد که خطبه 105 که اون دیگه نمیرسیم بهش وارد بشیم، پنج روز بعد وقتی باش بیعت کردن، دو روز بعد دوباره حضرت سخنرانی کرد. اولین خط مشی حکومت امیرالمومنین فرمود که عدالت اقتصادی، چون مردمی که تازه مسلمان شدن نگاه میکنن آیت الله های ریش بلند یاران پیغمبر شطور خریده 500 شطور میارزه، ها
خونه خریده 10 تا کاروان توش میره و میاد. تجارت خونه ها در انحصار یه عده است. فلفل رو یکی سلطانه، شکر رو یکی سلطانه، زردچوبه رو یکی سلطانه. همه صحیح هست، صحیح هست گفته. یه نکته اینجا عرض کنم که این خودش خیلی مهمه، بحثم رو جمع کنم، این بحث ادامه داره انشاءالله. تو این شرایط آدم با تقوای دیندار شیعه خیلی کمیافت میشه. سه دسته بودن آدم ها. یا گناه اقتصادی داشتن، گناه شخصی داشتن، یا گناه اقتصادی داشتن، یا گناه سیاسی. خوب دقت بفرمایید. گناه شخصی یعنی کسی که گناهان خدای نکرده غیبت میکنه، نمیدونم فسق و فجور اخلاقی خدای نکرده داره. کوچیک و بزرگ اینا گناهان فردیه. امیر با اینها یه جور برخورد داره، با کسی که مفسد اقتصادیه یه جور. خوب دقت کنید. اشد برخورد امیرالمومنین با کسی که مشکل سیاسی داره. چرا؟ چون وقتی جبهه حق توسط کسانی که رسانه دارن تخریب میشه، اون دوتای بعدی هم خواه نخواه اتفاق میفته. این که تو فضاهای امروز ما مطرحه که آقا اگه گناهکاری بیاد توی فضای سیاسی یا یک نفر حمایت کنه، باید چه کار کرد؟ سیره اهل بیت اینه، سیره اهل بیت اینه. نسبت به عمل گناه برخورد میکنه، نهی از منکر میکنه، لبخند نمیزنه. کنار سفره‌ای که در شراب هست کسی بنشینه چه میشه و چه میشه و نفرینه و لعن و اینا. اما گناهکار روش خط نمیزنه. من هنوز تائب رو نگفتم. گناهکار روش خط نمیکشن. اگر گناهکار در مکتب اسلام مواضع سیاسیش درست باشه، موضع سیاسی هم یعنی امام مسلمین رو تقویت و امام مستکبرین رو تضعیف کنه، این منظور از سیاسی است. ببینید اگر رسانه داشته باشه، اهل بیت نمیذارن که این آدم از بین بره. چند تا نمونه بگم ببینید. فرزدق کسی بود که بعد از کربلا به رفیقش بود خدا لعنتت کنه، نزدیک بود گولم بزنی من برم کربلا، خونم بی خودی ریخته بشه. بسیار آدم ترسوییه فرزدق، بسیار ترسوی. اون چیزی که در مکتب اهل بیت از فرزدق این نیست. شما به چی میشناسیدش؟ به شاعر اهل بیت. چون اون روزی که شما ابن عبدالملک خواست به سمت من کعبه بره، ولی یه عهد بود، حلقه های زوار بیت الله الحرام هرچی این بادیگارداش فشار بردن نتونستن صفا رو بشکنن. اونا هم نمیخواستن توافقشون متوقف بشه که او به سمت حجر الاسود بره. عصبانی شدید تخت دادن از اون طرف نزدیک زمزم نشست. زین العابدین صلوات الله علیه وارد شد با لباس سفید ساده بدون بادیگارد. همین که وارد شد یکی یکی صفا باز شدن، حضرت رفتن تا حجر. یکی از این شامی ها که نمیشناخت به هشام گفت این چیه؟ هشام گفت نمیشناسم. به یه چیه که میشناسم؟ به یه نوه پیغمبره، میگه رقیب ما در حکومته، میگه تو این همه با سرباز اومدی بگیر و ببند و لباس سلطنتی آدم حسابت نکردن. اینجا فرزدق شجاعت به خرج داد، گفت نمیشناسی هاذا الذی تعرف البطحاء وطعته. این همون کسی که وقتی پا رو سرزمین حجاز بذاره شنهای بیابان بهش سلام میکنه. البیت یعرفه و الحل و الحرم.
این خانه‌ای که رفت به سمتش به او سلام میکنه، حاضر و خیر عباد الله کلهمو، این فرزند بهترین بنده خدا، حاضر و فاطمتن ان کن تجاهلو، تو اگر نمیشناسی او پسر فاطمه است. گرفت انداختن این زندان، خوب دقت کنید.
آقا فرزند نه اصلا خودش کشیه نیست، فرزند نگفت این آقا امام معصومه، باباش در موردش قدیر نازل شده، حقشو قصد کردن، اصلا فقط فضیلت گفت. ولی توی فضای رسانه‌ای جبهه امام سجاد تقویت کرد. لیلراوی سلامات الله علیه 12,000 سکه فرستاد در خونه او، افتاد زندان. همین دفاع او از جبهه هم او رو انداختن زندان. وقتی آزاد شد یا قبلش از 12,000 سکه براش فرستاد. آزاد که شد شاعران برای سله شعر میگفتن، الان هم خیلی بیشترشون هم اینطوری هم قدیم بیان که خودشون رو خرج اهل بیت میکنن. بعضی وقتا این یه شاعر معروف 1,000 صفحه دیوان داره، یه 7 بیتی هم راجع به اهل بیت نداره، گاهی یه 2 بیت گفته. مثلا این که شنیدی در نامه طباطبایی در مورد اون بیت ایرج میرزا گفت من اهل میزان آمیزادم، برای اینکه ایرج میرزا رسانه داشت در شرایطی که در دنیا همواره جبهه حق ضعیفه، همه دارن میزنن تو سرش، اگر یه نفری ولو اینکه اهل خیلی چیزا هم باشه یک جمله حق بگه، اون جمله حق رو ازش میخرن، اون جمله حق رو میخرن. حضرت از فرزدق خرید و آقا من این یه بار به خاطر پیغمبر گفتم و نمیگیرم از شما، از همون ما از شما قبول کردیم، ولی ما اهل بیت اگه چیزی بدیم پس نمیگیریم، ما از تو قبول کردیم. شبیه این ماجرای یه شاعر دیگه است که اسم نمیبرم، در وصف شراب شعر گفته، در مدح شراب و درباره خصوصیات جنسی یک زن خاص شعر گفته، در مورد یک زن خاص، نه در مورد زن، در مورد یک زن خاص. این آدم علیه بنی عباس شعر گفت، به معتصم عباسی گفتش که از حاکم 7 نفر بودن، خیلی شعر معروفین، سگشون 8 شد، خلفای بنی عباس 7 نفر بودن، تو 8 هستی، تو سگ بنی عباسی، با این فرق که سگ اصحاب کهف گناهی نداشت به اونها ملحق شد، ولی تو سگ گناهکاری، کاری کرد که هر کسی خواستی که بندازه گفتن سگ بنی عباس رو میگی، آبروی بنی عباس رو برد این آدم. وقتی محضر امام رضا رسید 30,000 سکه طلا بهش داد. این نه اینکه گناه گناهکار رو کوچک بشمارن. قرآن نگاه کنین نسبت به گناهکاران و صالحان همیشه حرفش رو عمل گناه و عمل ثوابه، عمل و صالحات، یا اونایی که اهل فسق و فجورن، اونجا نهی از منکر میشه. اما اگر در شرایطی که شما حرف بزنی از یک جبهه‌ای، همه ترویجت میکنن، تشویقت میکنن، هورا میکشن، علل حساب بیایی یه بیتی، یه جمله‌ای، یه حرفی در دفاع از حق بزنی، اینجا مرام اهل بیت اینی که از اون میخرن و بعدم نمیگن که بعدن از کجا معلوم که این برنگرده، چون از کجا معلوم که من برنگردم، 100 بار توبه کردم بازم منتظر شبالت را، من گارانتی دارم که از اون توقع دارم چه داشته باشم. اینا رو گفتم تو برسیم به این جمله، همین در نوعی در عوض دوران ضعف حکومتش که شد، نمیخوام توسلم به این باشه که خوارج این برنوان فحش میدادن و همین در نوعی در کوفه، و خب حضرت خیلی در فشار قرار گرفت، اون ابتدای حکومتش بود، این انتهای حکومتش،
خوارج همه قرهای اصلی شهر بودن و معتمدین و ریش بلندا اینا فوش میدادن. خبر رسید که یه سیاهی دزدی کرده، هم شیعه اینو نقل کرده، جلد 40 بهار صفحه 239 و 40 و 41، هم فخر رازی از اهل سنت زید آیه هم حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فخر رازی زید این آیه در تفسیرش آورده. نگاه کنید، خبر میرسن بیرمونی که یه سیاهی یه بردهی دزدی کرده، کت بسته این برده سیاه میارن مقابل امیر المومنین. می فرماد که اصرخت یا اسفت، برده بوده چه نمیشناختن، یا راوی اینطوری نقل کردی که حضرت اون سیاهه گفتش که دزدی کردی، نعم سیدی و مولای. حضرت فرمود خجالت بکش، حواست سر نبوده، فکری مال مالکته، یعنی دیگه ادرع الحدوده به شبهات، سعی کنید شبهه بندازید که حد و جاری نکنید. این حواسش نبوده، نمیدونسته، حواسش پرت شده، خیلی دیادی گرست نبوده، خیال کرده مالکست دیگه هست، هوش و حواسش سر جاش نبوده. گفت نه آقا من حواسم بوده. حضرت فرمود که وای بر تو بار سوم میگی، دستتو قطع میکنه. گفتش که صدق تو سیدی و مولای، من این گناه مرتکب شدم. حضرت دستور داد 4 تا انگشتش رو زدن. دستشو گرفت، خون میچکید، عبران میکرد، بلند شد، دیدن میگه الحمدلله رب العالمین. از مجلس اومد بیرون، از مجلس که اومد بیرون، ابن کربو از خوارج مهمه، اینو عجب فرصتی الان توی یکی از سرکای ماهواره‌ای باهاش مصاحبه میکنیم، آبروی علی رو میبریم. این سیدی و مولایی گفت دستشو برید، امام نسبت به گناه برخورد میکنه. گفتش که من قطع یمینک یا اسود، دستتو کی بریده؟ قطع یمینی سید الوسیین قائد البر المحجلین اول الناس بالمؤمنین امیر المؤمنین الناطق بالصداد الهادی الى الرشاد مؤت الزکات اول من اسلم اول من بایع فارس الحجاز سیف الله المسلول زوج البطول نفس الرسول. نگاه کنید 2 صفحه هست. اینا آمدن گفتن آقا تو اون شرایطی که مردم کوفه خب اینا خون دیده بودن امیرالمومنین، فتح فامیلا اینا تو خوارج کشته بود، شما برای اینکه ببینید چه فتنه ای بود و این سیاه برده ناشناس که اسمش هم تاریخ نمیدونه جز همین عمل از او. ما تو فتنه 88 فکر نمی کنم شهید سازی کرده باشن 20 تا شهید درست کرده باشن برای فتنه گران، که ما 2 تا برابرش کشته داریم. هنوز شما نگاه کنید جامعه درگیره که یه عده کشته شدن، حالا مقصر بودن اشتباهی شده هر چی کار نداره. 4000 نفر از خوارج ریش بلندای ظاهرن آیت الله کوفه کشته شدن تو همون شهر امیرالمومنین، شهر کوفه فوقش 500000 نفری، تهران بالای 10 میلیون. ببینید تو اون شرایط که امیرالمومنین مظلوم واقع شده بود، این دزد از حق دفاع کرد. اومدن به امیرالمومنین گفتن یا علی این دزدی که دستش رو بریدی وایستاده وسط میدون داره مدحت میکنه، از دست عمود بگید بیاد. اینو آوردنش، دستشو گرفته بود، خون میریخت. حضرت فرمود من دست تو قطع کردم. مولای من تو من از عذاب جهنم خریدی. این هم از رحمتت بود. و چرا مده من رو گفتی؟ و ما یم نعنی دست خودم نیست، خب به تو با گوشت و پوست من حضرت فرمود که دست تو بده دو رکعت نماز خون، دست روی این دست بریده گذاشت، انگشتار رو گذاشت سر جا، پارچه‌ای بعد دست روش گذاشت، فرمان تکوینی صادر کرد، فرمود انقمی ایتها العروق، ای رگ‌ها به هم منظم بشید. پارچه‌ای که برداشتن این دستش عادی شده بود، دوید به سمت میدون. مولای من اون کسی که من از جهنم آزاد کرد، دستم رو هم برگردون. گناه رو برخورد میکنن، ولی اگر یه گناهکاری فرصتی گیر بیاره از جبهه حق دفاع کنه، اون رو سعی میکنن نگه دارن. اون شاعری که به شما عرض کردم در مدح شراب شعر گفته، اگر من بگم اسمش رو همه شما شاعر اهل بیت میشناسیدش و بعدم در راه اهل بیت شهید شد آخر سر. اگر قرار بود تو جامعه این که حق و باطل انقدر در درگیری هم که جبهه حق تضعیفه، دنیا با هاش داره می جنگه، صداش به گوش کسی نمیرسه، اهل حق قلیل هست، قلت عدد نام و کفت عدوب بنام، در این شرایط اگر یکی بیاد از جبهه حق دفاع کنه باید او رو در آغوش گرفت و البته کمکش کرد که بر نکرد و البته نیت هم باید هدایت باشه، نیت نباید نفس باشه. خواهم توسل کنم امروز روزیه که برای ما اهمیت داره. خداوند انشالله عاقبت امروز رو اونجوری قرار بده که مهدی فاطمه ازش راضی و خوشنود باشه. لذا میخوام به مادرش توسل کنم. وقتی مردم ریختن در خانه امیرالمومنین که تو باید حاکم ما بشی، من یه وقتی با خودم فکر میکردم که اینجا اگر ما جای امیرالمومنین بودیم پس میدادیم این مردم رو، حالا که از همه جا خسته شدید، حالا که از همه درها ناامید شدید، اومدید در خونه علی ابن ابی طالب، کجا بودید اون روزی که در مدینه خانه محترم علی و فاطمه رو دوره کردن؟ دلم نمیاد بگم، من نمیدونم مردم مدینه چطور نمردن. امام صادق یه جای گریه کردن، فرمودن جلوی چشم مردم زبان به بدگویی باز کرد. عبارت عربی شده هم نمیاد بیان کنه. چطور شما وایسادید دیدید وقتی آمدن در خانه امیرالمومنین بری فریاد زدن؟ دلم نمیاد لفظ عربی شو بگم. امام صادق فرمون جلوی اون جمع به مادر ما جسارت کرد. مخانه محترم رو وقتی دوره کردن، صدیقه تاره نگران امیرالمومنین شد. کمترین تحرکی بهانه بود برای جنگ با این خانه. خود خلیفه اول عبارتش اینه، یا لیتنی لن اکشف بیت فاطمه و این اغلق علی الحرب، ای کاش که در اون خانه رو باز نمی کردی، حتی اگه می خواستن با ما بجنگن. بعد یه عبارتی گفت، ای کاش جلوی حرب رو گرفته بودم. حرب با نظام و دعوا فرق داره. حرب وقتی گفته میشه که شمشیر کشیده بشه. ای کاش جلوی حرب رو گرفته بودم، یعنی شمشیر از غلاف کشیده بودن، یعنی احتمال کشتن امیرالمومنین زیاد بود، دنبال بهانه بودن این کارو بکنن. هیچ یک از اصحاب هم نمیتونست بیاد جلو کمک کنه. هر مردی که میومد اونها بهانه داشتن میگن درگیری شد، مثل این روزها که همه دنبال اینن که درگیری بشه. این که دیدید در تاریخ نوشتن اصحاب برجسته امیرالمومنین دندان به لب گزیده بودن ولی نمیتونستن کاری بکنن، چون دفاع کردن ممکن بود به قتل امیرالمومنین بیانجام. فقط یک نفر بود که این بهانه برای اونه بود، اونم وجود مبارک صدیقه طاهره بود. زن در جنگ دخالت نمی کنن. ازا وقتی اومدم پشت دم صدیقه طاهره رفتن برمودن معهزا داریم، داغ پدرم کمر ما رو شکسته، ما رو رها کنیم. اینها تجمیع شدن دوباره اومدن، این بار نمیشتن پا به زمین کوبیدن، سر و صدا کردن، صدای صدیقه طاهره بلند شد: یا ابتا، یا رسول الله، هاکبا یفعل به حبیبته. این کنایه از اون دشنامی داره که من عرض کردم. او یا رسول الله ببین با دخترت چه میکنن. اگر اینا فقط پشت در ایستاده بودن معنا نداشت دیگه اطاله اینطوری بیان کنن. هاکبا یفعل به حبیبته، ببین با دخترت دارن چه میکنن. تا آمدن اون کینه توز ازل و ابد نوشت، دیدم کار از دست رفته، این گریه های فاطمه آبروی ما رو میبره، اگر ما برگردیم دست خالی ازش بهره برداری سیاسی میکنه، باز میاد مسجد. جمع شدن نوشتن: به یدهی قبصا من النار، مشعلی از آتش به دست گرفتن، مشعلی از آتش گرفتن. در خانه رئیس خزرج که فوش میداد به اینها احدی مشعل نبرد، چون مطمئن بودن خزرجی ها از او دفاع میکنن. اینجا مشعل بردن چون مطمئن بودن کسی نمیتونه دفاع کنه و کسی نداره علی که از او دفاع کنه. جمع شدن در رو آتش زدن. تدبیر نقلی از صدیقه طاهره هست که در اون لحظات وقتی پشت در قرار گرفته بودم خرم آتش به صورتم میخورد. یه اتفاقی افتادی، من یه جملهشو فقط بیان میکنم و شما رو خدا میسپرم. خود اون ملعون نوشته: ما در نیم سوخته رو هل میدادیم، السقت احشاؤها الالباب، فاطمه سینه مبارکشو به در چشمانده بود. فرکل طلبا، رکله به فعلی میگن که وقتی ضربه به در خورده میشه در کامل باز میشه، دیگه فرکل طلبا. با لگت در رو شکستیم، صدای او طولی بلند شد که احساس کردم همه اهل مدینه شنیدن. Ha 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 ha!